بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه 6 استاد فرهانی 11/11/96 صفحه 107.
ارزش قائل شده میگه باطل، و وقتی باطل مصداق افساد قرار میگیره بالاخره. پس کأنه ما 3 تا راه داریم عزیزان. یا باید بگیم که شرط لغو لیس به شرط، یا باید بگیم شرطون. اگه شرطون بعد اول بر فتوا دادیم باطل، اگه من باید فتوا بدیم که مصداق قاعده افساد نمیشه. ما اگه طرف شرط بدونیمش مثلا فتوا به بطلانش هم بدیم، اما بگیم رفتی به بحث افساد نداره چون لغوه، این لغو بودن در اینجا یا باید اینطوری باشه یا اگر اینطوری نیست باید بیاد همش در یک حکم واحد قرار بگیره. این خلاصه حرف شیخه. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. لو کان فساد الشرط لاجل عدم تعلق قرض معتد به عند العقلا، اگر شرط فاسد است چون غرض ندارد. اما ببین فاسد است، لو کان فساد الشرط یعنی میگیم شرطی است که باطل است، یعنی شرط بودنش رو قبول داریم اما شرط فاسد. فظاهر و کلام جماعت من القائلین به افساد شرط الفاسد کون و شرط الفاسد لعجل عدم تعلق غرض لغوان غیر مفسد للعقد. دوباره بگو آقای کاظمی، اگر این لغو و غیر مفسد للعقد، این لغو یعنی لیس به شرط، خب ببرتش دست بالا قرارش بدید دیگه. حتی در ضمن شروط صحت شرط مسئله غرض رو نباید ذکر کنید. چرا؟ چون اون ورودی باب شرطه، چیزی که غرض نداره اصلا وارد باب شرط نمیشه تا بعد تقسیم بشه به صحیح و فاسد. اما اگر وارد شرط شد اما شد شرط باطل یعنی معتد به واقع شد، دیگه حق ندارید بگید این مصداق افساد قرار نمیگیره. اینجا دیگه حق ندارید اسم لغویت بیارید. خب اما ظاهر عبارات اینه. قال فی التذکره علامه فی باب العیب که لو شرط ما لا غرض فی للعقلا، مورد غرض نیست ولا یزید به المالیه، در ارزش شیء هم دخالت نداره. مالیت رو قبلا شرح کردیم، گفتیم که شرط گاهی اوقات خودش مالیت نداره اما یزید به المالیه و ینقص به المالیه است. میگن یه حتی همون یزید هم نداره. خب علامه فرمود فانه جانم کی؟ ها یزید نداره، ماوی هم نداره. لا موجب لا یوجب این شرط الخیاره، خب لغو است و موجب خیار نمیشه. وقد صرح فی مواضع اخر فی باب شروط به صحت العقد و لغویت الشرط. تمام شد. وقد صرح الشهید و بعدم ثبوت الخیار اذا اشترط کون العبد کافرا فبان مسلما، تخلف شرط شد، شرط کافرا فبان مسلما علام و مرجعه الى لغویت الاشتراط. علام گفته اشتراط الکفر لغوه. خیلی خوب. حالا با از نگاه ترازی به قصه وارد نشدن، اینجا از اون مواردیه که وارد نشدن. علام آره، یعنی اونها هم وارد نشدن. اینجا اون جاییه که میشه مؤید گرفت که دلیل ترازی اطلاقی مثل ادله عفو بالعقود نداره. کسی از اون منظر نباید نگاه کنه به ترازی تو عبارات فقها، نه فقط شیخ. اینجا از مواردیه که اونها به ترازی و اطلاق ترازی اونجور نگاه نکردن.
یعنی
یه ارتکاز قویه اولاییه
است.
نه حالا ببینید، این که ما بگیم استقلال لغو، این که مشکل افلا عقول نگیم، این که انده هم اونا نگاهشون به دلیل ترازی چگونه بوده است.
حالا یا میخواد انوشه
کنگه، حالا دارم علامه اینا، بله علامه شیخ، مرحوم شیخ هم نگاهش به ترازی نگاه مطلق نبود، هیچ وقت نبود. گفت در کنار سایر سایر ارکان دیده می شود. شیخ اطلاق ترازی رو به عفو بالعقود تقیید کرد، چند جا تقیید کرد، همین چند صفحه پیش هم که خوندیم تقیید کرد، تو معاداتم همین کارو کرد،
تو جاهای مختلف کسانی که با ترازی به معنای دلیل دلیل امضا به صورت مطلق کار میکردن، شیخ دو تا دلیل رو اگه یادتون باشه روز اول در مطلقات معاملات و ادله امضا کار انداخ، اگه یادتون باشه. نه، مطلقات ادله امضا، یکی دلیل ترازی و تیب نفس، یکی هم دلیل الناس مسلطون علی اموالهم. شیخ این دوتا رو از کار انداخ، مقیدشون کرد به اوفو بالعقود، یعنی گفت اینا به تنهایی تمام کننده نیستن، چون دوتاشون لازمش تشریع جدیده. این دوتا رو شیخ از اول، یعنی از اول ذهن شیخ با. اما قبول دارم یه جاهایی داشت با اطلاق ترازی کار میکرد، اونجا بنایی، از اون کارهایی که شیخ داره به بنا با مشهور میره جلو. اما شیخ نظر خودش هم روز اول همین بود بنده خدا، مگر اینا استفاده که باشن و شیخ بنایی با اینا اومده باشه جلو، که شیخ تو ای بس خود اونا هم استفاده رو نکردن و این میشه معید شیخ در واقع. و قد ذکر فی السلم لغویت بعض شروطه کشترات الوزن به میزان معین، کیل معین قبلا داشتیم، تعبیر کیل معین از شهید اول هم داشتیم همین مثال رو. ولل وجه عدم قطع هذه شروط، اینکه این شروط ضرر نمیزنند و مفسد عقد نیستند، عدم قطع یعنی قطع نسبت به اصل عقد، مضر و مفسد نیستند، این که ان الوفاء بها به این شروط لما لم یجب شرعا، حالا که وفاء به اینها واجب نیست، ولم یکن فی تخلف این شروط تعذر این شروط خیارون، اصلا اینها خیار ساز نیستن، خرجت این شروط عن قابلیت تقیید العقد بها، اینا از تقیید اینا نتونستن عقد را مقید به مفاد خودشون بکنن، لعدم عد این شروط کل جزء من احد العوضه، این شروط رو نمیشه در کنار عوضه له یا علیه بایه یا مشتری قرار داد، پس این شروط اصلا ارزش شرط بودن نداره. شیخ میگه خواهی یه هفت درست باشه در مورد همه شروط فاسد درسته،
همشون
لغون به عنایت من اشعاره، مخالف کتابم لغون لیسا جزء تمام شد. اگه میخواید حالا یه عقلایی بود میگم اونا بقیه‌شون شرعیار ملحق بود، اگه میخوای اینطوری حرف بزنی که همه هم اینطوره فیشکلو جواب میدیم نه خیر، این حرف غلطه. به ان لغویت الشروط لا تنافی تقیید العقد به این شروط فی نظر المتعاقده، با ترازی هم کار کنیم درسته، هر کدوم از متعاقده تو ذهنشون یه هست، پس چی باید بگیم؟ نه نه نه، با ترازی هم اینجا کار نکن، ما داریم خلفی با طرف میزنیم، میگیم اینطوری نرو جلو، فلازم اینو بگو اما بطلان العقد. الان مسلک شماها ها، با مسلک شما داریم میگیم، فلازم اما بطلان العقد و اما وجوب الوفا، یا باید اینا فاسد باشن و مصداق مفسدیت قرار بگیرن، یا باید واجب الوفا باشن. کما اذا جعل بعض الثمن مما لا يعد مالا في العرف، اگر یکی از ثمن عوضین جزئی از او چیزی باشد که مالیت ندارد اما به خاطر عدم بطلان شرعیش میگیم آقا تعهد دادی برو بیارش، نمیگیم معامله باطله. هاکذا اینجا، پس شما این لغویته رو معلوم کنید، اگه لغویته سبب بطلان شرط شده تمام احکام بطلان شرط رو باید بار کنید، اگرم سبب بطلان شرط نشده از روز اول باید احکامش رو جاری کنید، مگه اینکه شما از روز اول بگید این لیسه به شرط اصلا در باب ما وارد نمیشه، اون موقع میشد یه حرفی رو که الان زدید تغییر کنید. بعض سمن اگه مالیت
نداشت جایی که ما رو
غیر
ما
میمونه با هم معامله میکنیم
که بعد دیگه
فقط تو ما میمونه میشه، نه بستگی داره به مبنامون، اگه مبنامون تبعیت رو توش قبول کردیم میگیم اینم جزء ثمن معامله هم درسته،
اگه تابع باشه
آفرین. شیخ هم داره همین رو احتجاج میکنه،
حالا برو بیار اون مقداری که روی تملیک بندرمی برو بیار.
فقط این یشکل ما به حسب مبنا بود. ببینید جمله سطر عبارت رو نگاه کنید دوباره، سطر اول چی بود؟ سطر اول باب، سطر اول رو ببینید، این به مبنای اونا ما داریم احتجاج رو میکنیم، نه با مبنای خودمون. یعنی اگر کسی قبول کنه، داریم اینا رو میذاریم کنار هم، یک از شرط الفاسد مفسدون رو قبول کنه در بحث فعلی، و از اون طرف لغویت را جزو شروط صحت شرط بداند. یعنی از شرط لغو فاسدون، کما اینکه از شرط المخالف للکتاب فاسدون. شیخ میگه کسی این مبنا رو قبول کرد باید این مصداق افساد قرار بگیره. یا شما عروض اول بگید به خاطر لغویت، ای اصلا از حیز معاقده عقلایی کلن ترن خارجه که اینه، هیچ کنتون نگفتیده. اگر نه داخل دائره شروط هست، فقط به خاطر لغو بودن فاسده، خب مصداق افساده مثل مخالف کتاب. یعنی یا این که باطل نیست، معامله صحیح باید واجب الوفا هم باشه،
اشکال به مشروع معامله خودشونه، نه با مبنای
خودشون. تمام شد الحمدلله. خب بریم بحث الهانا تم الکلام در احکام شروط، بریم بحث احکام خیار. الحمدلله. نه حالا میخونیم، غایتش سردرد منه دیگه، اگر فشار به اومد قطع میکنیم، اگر نمیخونیم برینسیم فی احکام الخیار. مسئله اول، حکم اول این که خیار قابلیت توریس داره. دوستان عنایت کنید، وقتی اسم قابلیت توریس میاد وسط، دو تا واژه به ذهن میاد. بر اساس آنچه که شیخ در اول مکاسب در تقسیم در تسلیس حقوق بهمون یاد داد، گفت که حقی داریم که قابلیت اسقاط نداره. نه اسقاط چرا؟ بگید قابلیت انتقال نداره. یعنی اصلا منوط به اختیار ذی‌حق نیست. مثل چی؟ حق التولیه، ولایت. مثال اول، مثل ابوت و بنوت و ولایت، و حقی که قابلیت انتقال داره. حالا یه انتقال، یا انتقالش قهریه یا انتقالش معاوضیه، بالاختیاره. حقی که قابلیت انتقال داره اما قابلیت مبایعه نداره. شیخ اینا را هم تفکیک. در اینجا وقتی میخوایم بگیم حق الخیار قابلیت توریس داره، باید اول اثبات بکنیم که حق خیار از دسته اول که توقیفیان نیست. بعد اگر از دسته اول که توقیفی بودن نبود، بعد میایم سراغ اسقاط و انتقال. اسقاط و انتقال قابلیتشو که درست کنیم، توریس به عنوان اولین مصداق انتقال که انتقال قهریه درست میشه. بعد میریم سراغ انتقال معاوضی و اختیاریش، اونم دلیل میخواد برای خودش. نه هر کدوم از این مراحل نیاز به دلیل داره. چرا این رو داریم تأکید میکنیم؟ صرف این که چیزی حق است، چون شیخ حقوقش سه قسمه و یک قسمش توقیفیه، صرف حق بودن اثبات اسقاط یا انتقال قهری نمی کنه. انتقال معاوضی که قطعا دلیل میخواد، اون هیچ، اما حتی اسقاط یا انتقال قهریش هم اثبات نمیشه. بله اگر پیش یک کسی حق، اردع فروز حق، اقل آثارش اسقاط و انتقال قهری بود، به صرف اثبات حق بودن انتقال قهری یا اسقاط درست میشد. اما پیش شیخ چون اردع فروز حق توقیفیه، پس صرف اثبات مقسم اثری به نام انتقال قهری یعنی ارث رو در بر نداره. مفهوم شده اشرفی؟ اگر کسی پیشش تونست اثبات بکنه که لازم لاینفک که حق بودن اثر فل جمله یه حق بودن انتقال قهریه یا اسقاطه. اگه کسی تونست این اثبات کنه بعد اون موقع به صرف حق بودن بحث ما ها ثابت میشه. اما اگر کیشه کسی حق دائرش وسیع تر بود و قسم یک رو که حق ولایت بود رو هم شامل شد، این حقوق توقیفیه، اون موقع از اثبات حق نمیتونه اثبات انتقال قهری یعنی ارث یا اسقاط رو نتیجه بگیره. انتقال قهری و اسقاط علل مشهور در رتبه همان و انتقال معاوضی اختیاری هم یه رتبه بعده. حالا شما اگر اثبات کردی حق تو فقط اینا رو میگیره، همین که حق اثبات بشه اردع احکام حق اثبات میشه، به صرف اثبات حق بودن خیار حق لیسه با حکمه، کافیه که اینا اثبات بشه. اما چون پیش شیخ حق بودن اعمه با اثبات حق بودنی قصه تمام نمیشه، اثبات اعم لا یثبت الاخص. درست شد آقا؟ خب حالا پس ما اگر بخوایم دلیلی بیاریم، یا باید یه دلیل خاص داشته باشیم یا باید یه دلیل خاص داشته باشیم که مستقیم بیاد یه حکم رو اثبات کنه، بیاد بگه آقا خیار به ارث میره، آقا روایت داریم دلیل معتبر داریم که این ببین این خیار بود دیگه این به ارث رفت، تمام آفتاب آمد دلیل آفتاب دیگه دعوا نکن. خب تمام، اگر دلیل خاص پیدا نکردیم خواستیم از عمومات استفاده کنیم، باید پله اول حق بودن رو اثبات بکنیم، بعد پله دوم قابلیت انتقال قهریش حداقل رو اثبات بکنیم
تا
ارث ثابت بشه. بله اگر تونستیم انتقال معاوضیش اثبات کنیم به طریق اولا انتقال قهریش هم ثابت میشه. میخوایم روش‌های استدلال رو ثبوت‌تر حواسمون باشه که به مغالطه نیفتیم. این مقدمه برای این بود. پس یا شما باید بتونید برای مدعاتون یعنی این که الخیار و موروثون برای این مدعا، یا باید بتونید یه دلیل خاص برای خودش بیارید.
نداریم
حالا ببینیم شاید داشته باشیم. عجله نکن زود کشتیم. یا باید یه دلیل عام بیارید. دلیل عامتون حواستون باشه ها، حق فقط به درد ما نمیخوره، به درد من شیخ نمیخوره، به درد بعضی ها میخوره، به درد من نمیخوره. با اگر حق رو اثبات کردیم قابلیت انتقال قهریش رو اثبات کردیم درسته. ببینید اما پیش شیخ چون انتقال قهری عزیزانه، چون انتقال قهری مساویس با اسقاط در رتبه، اگر دلیلی پیدا کنه که اسقاطش بتونه درست کنه انتقال قهریش هم
درست
میشه. معلومه دارم چه عرض میکنه؟ پیش شیخ ها اینا اجماعی نیست،
نظر شیخه. یعنی اگه اسقاط درست بشه اینن انتقال هم درست
ملازمن رتبتن
اول بی بودیم.
آره اما پیش
کما این که اگه قهر باشه که اسقاط نداره.
نه میگم پیش شیخ اینا یک رتبه، یعنی چیزی که قابلیت اسقاط داره قابلیت انتقال قهری هم
نه
قابل دو تا مسئله میفهمم، رتبه‌شون واحده. قابلیت هر چیزی که قابلیت اسقاط داره تو او قابلیت انتقال قهری هم داره، هر چیز نه که یکی هم مساوات در رتبه دارن، لزمشون یه رتبه است. کما این که پیش کسانی که حق دو قسمه، انتقال قهری اسقاط در مقابل انتقال معاوضی، پیش اونا صرف اثبات حقیقت اینو میاره، پیش اونا همین مقدمه یک کافیه. بس که داره مبنای هر فقیهی چی باشه اینجا، کما اینکه اگر این اگرف علمیه وقوع نداره، اگر کسی بتونه اسقاط رو یه رتبه جدا براش درست کنه بعد موقع از اسقاط نمیتونه انتقال قهری رو نتیجه
بگیره.
در عرض همه بالاخره شما باید اینا رو یکی یکی معلوم کنی. حالا همه دعوامون سر اینه، هر کسی با مبنا خودش باید استدلال کنه.
همونجا یادمونه بلبشو یه اینجا چون دلیل خاص نداریم و این اصطلاح حق و حکم هم در این تو آیات و روایات خیلی استظهارا خیلی مختلف.
حالا در مقابل مقصم که حق چیه، حکم حکمو کجا خوب خوندی؟ تو اول خیارات. حکم رو کجا خوب خوندید؟ تو صفحه اول دوم خود خیارات، اول خیارات. حکم قابل اسقاط و انتقال نیست. حکم خاصیتش اینه که سلطه العبد به حکم نمیرسه.
و الا که دیگه همه چیز خود بود،
تمام شد. و الا میشدی مشرع دیگه.
اینجا هم خوندیم قبل از تو فقره،
اینجا خوندیم، نه مفصلش اول هم خوندیم. آره. مفصلش اول خیارات، جایی که کامل خوندی تو شفاف اول خیارات. حکم چیه؟ حکم اصلا منوط به فعل عبد و خوب. ما مکلفیم، ما ممتثلیم نسبت به حکم، ما درجه دوی، ما هیچ دخلی تو ثبوتش نداریم، ما باید انجام بدیم، تمام. این میشه حکم. حق نه، حکم تکلیفه، حق نفع منه، حکم علیه منه، حکم تکلیفه، حکم اجباره، حکم ارزان، حق یه لطفه برا منه، حق من دخالت در ثبوتش دارم، باش بازی میکنم، میتونم بیارم، میتونم ببرمش. لذا تقریبا همه محشین پاورقی همون اول مکاسب، اول بی که خوندید از شیخ تقسیم سلاس، من گرم میشم، حواسم پر میشه، نه گرم میشم، یعنی حرف میزنم بعد یه دفعه میگیرم، آمپرم رفت بالا، ضعف میکنم و یه دفعه میگیره، انگار یه سیخی میکنن تو کلم
جلوی سر، کل سر
الان همه سرم، الان هم دیروز اول، یعنی اش من تقریبا دو شب نتونستم بخوابم، همش مسکن میخوردم و راه میرفتم، خیلی درد داشت. آدم هایی
که اصلا اهل این چیز نیستن، بیکارن، اصلا همش ساده، یه مریضی هم بتونشون میکنه، یعنی که اهل درس هم من ظاهرشون میگم، یا کمردن خواهد کار نمیکشه دیگه، کار نمیکشه. آره آف میخواهد بزن بالا خونه رو بگیرد دیگه.
پس آقا با توجه به این پس ما مقابل حق حکمه، ما باید اثبات کنیم خیار حق و لیس به حکم. خب آقا جاهایی هم داریم حکمه، بله اجازه در بیع فضولی حکمه، وقتی حکمه توقیفیه و تعبدیه، ما تو حیزش قرار بگیریم میتونیم انجامش بدیم، تو حیزش قرار نگیریم نمیتونیم انجام بدیم، تعبدیه تعبدیه. اما حق شد بعدن، اگر حق اثبات کردیم از قسم یک نباشه، حق مثل حق الولایه نباشه. همه محشین اینجا پاورقی مکاسب اول بی گفتن آقا حق الولایه که حق نیست یا حکمه، حسن حق قوامش در مقابل حکم به اینه که لنا ان نتصرف فی اقلش بالاسقاط، و الا حق نیست دیگه، حکمه. یعنی چی حق گفتید قسم یک؟ حالا دعوا شده بالاخره، ما باید این مثل حضانت مثلا
اجازه هم شایدش همینی که کشف و نقش دست ما نیست،
نیست، تمام. حالا با توجه به این قسم تابع مدا دلالت دلیل، الان با توجه به این توضیح، اشکالی که ما اینا رو توضیح دادیم برای چی بود؟ گفتن اهل خیار و موروث و به انواعه، همه انواع خیار هم موروثه. دلیل اول گفتن اجماع. آقای شفیزاده اجماع، نه اجماع بر حق بودن خیار، اجماع بر فرع موروث بودن. اتوش چی در میاد؟ هم حق است، هم قابلیت انتقال قهری دارد، بالملازمه هم قابلیت اسقاط دارد. تمام شد آقا؟
خب به نفع علمی،
آره دیگه، ملازمه دارد، چون تساوی فر رتبه شو ما قبول کردیم، تمثیل نمیخوایم بکنیم، تساوی فر رتبه شو قبول کردیم بالمنات، به دلیل. شیخ میگه اگر دلیل اول اجماع به ماسه تمامه، اما اگه نماسه، جناب قنیه به آیات ارث تمسک کرده، ارث ماترک، کما این که به اون روایت نبوی معروف در باب حق که ما ترک المیت و من حق فل وارثه، به او تمسک کرده. یه بحث سندی داره الان عرض میکنم خدمتتون، اول دلالیشو بفهمیم، شیخ میگه آقا آیات و این روایت نبوی تمامشون هم که دلالتشون هم که تمام بدونیم، اینها نمیتونن مشکل ما را حل کنن، چون اینها اطلاقی دارن در موضوع حق، حق رو تمام الموضوع توریث قرار داده. فل وارثه من حق، فل وارثه قبول من حق، تمام الموضوع للحکم حق، حکم فل وارثه. اما تو اثبات بکنی حقه، تمسک به دلیل تو شبه مصداقیش که نمیشه کرد، باید اثبات کنی که این حقه. کما که آیات ارث ما ترکم امینه، اونم باید اثبات حقیقت بشه. قبول آقا. خب شیخ میگه حالا برای اثبات حقیقتش از کجا نون بخوریم؟ اگه بخوایم دلیل قنیه رو قبول کنیم، کار به سیستم او نداریم. ممکنه تو سیستم او من الان توضیح دارم یه راه درست کردم براتون با تابلو که از صرف حق بودن بشه ای اثبات بشه، اما پیش شیخ ای امکان نداره، چون شیخ یه قسم حق الولایه و حق الازاله داره. پس ما پیشمون از کجا اثبات بکنیم که حق خیار رو میگیره؟ شیخ میگه باید از یه راه دیگه ای بریم. چون همین یه تیکر بخونم بعد ادامش رو توضیح بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. فی احکام الخیار، الخیار موروثون به انواعهی، همه انواع خیار قابل ارثن. بلا خلافن بین الاصحاب، این بلا خلاف کی فرمود؟ که ما فر ریاض، سید صاحب ریاض و ظاهر الحدائق. ریاض فکر کنم 1232، حدائق کیه توفی؟ نه حدائق فکر کنم 1000 فکر کنم 170، نه نمیدونم
بعد صفحه میگه درسته؟
شک کردم آره فکر کنم
1200
نمیدونم
1186
عملی
چند؟
1186
و
خون
گفتی 170
همین حدودات تو
زمین 1187
دیویست تو ذهنم بود، نرسیدین این تو ذهنم بود اجمالا. رحمت الله خیلی بزرگ بود بحرانی کوه خیلی بزرگ بوده بحرانی، خیلی کوهیه بی راحتی نمیشه ازش
بود. آقا وعید فتوا داد که پوش سرش نماز نخونیشون
فتوا نخونیش، عنوان ثانویه اونا، اونا مال عنوان ثانویشه، مال جنبه های اجتماعی و تاثیرگذاریه بر فضاه، نمال علمیت انصافا.
اینا خودش خیلی
ها، بله، مثل فتوای معروف در مورد برقی رحمت الله علیه احمد ابن خالد برقی، ولی اون تقلیل شأن برقی علیه الرحمه نیست، اون عظمت بود، مثلا تو بین محاسن و این عظمتش کوه، یعنی اینا، یعنی بله در تراجم داریم ظاهرا اینطوره که
پشیمون شد و در
تشییعش بله اومد سر قبرش نشست بعدن نه پشیمونم نشد ظاهرا اینطور داره اومد سر قبر نشست اینطور نقله که سر قبر نشست پیش گفت من حلال کن اینطور هم نقل میکنن یا شبه این معنا که من حلال کن من تکلیف شرعی من انجام دادم که این کار رو کردم چون شیعه در خطر میافتاد اگر راره نمیبستن و الا تو کذا و کذا و کذا
میشه
جلو دیگه عمل
کشه
دوری به خودش
بگی آقا شیعه در خطر مغازه باشه
خب نمیکنه کنه بله نمیشه مجتهد آقای عباس
پور
آقای عباس پور حضرت آقای عباس پور آقای عباس پور مجتهد شما تو اجتهاد ولش کن شما یه جاهای عادی به نحو هست برهان فطرت میگه آیا دیدی تو دریا داری غرق میشه اون لحظه وصل بشی کانکت بشی او خداه اجتهادم اینطوریه شما بگردید تو دورتون یه جایی پیدا کنید که به قطع رسیده باشید قطع علمی خیلی شیرینه مجتهد قاطعه اگه قاطع نیست که مجتهد نیست قطع داره میگه اینه چیکارش کنم اینطور نیست که مثلا این الان این عالم مثلا فرض کن مثلا اون اصلا اون مشکلمون از قدیم چی بود اون عالم میگفت مثلا حکومت تشکیل ندیم مثلا او قطع داشت که از ادله در اومده که نباید حکومت تشکیل داد نه که مثلا خدای نکرد سر هوای نفسش داره با تو لج میکنه
مبادیش
قطع داره به این لذا هم عبور کردن از این قطع ها آسون
نیست.
نه اینو قبول دارم، همون قطع تو یه اول بگو به خاطر مصلحت عامه، بعد دیدی نمیشه اون موقع دیگه
قبول دارم
طبق وظیفه تا خاک میکسارش کن
کم آن
یه بحث دیگه هست.
ریاض که یه آقای ریاض هم دیدید ریاض
بله
232 گفت درست گفتم یا کم و زیاد گفتم
سر ریاض
آره
1231
13
نه
31 استاد 1031
ایشون
یک
سال
تولد
1361
بعد 1331 کم آفر ریاض به ظاهر خطا بله
دومادش هم بوده یعنی دومادمون
بله ریاض المسائل سید علی طباطبایی اشتباه وفی التذکره ان الخیار علامه ان الخیار عندنا موروث لان الخیار من الحقوق خیار از حقوقه کشف جانه
میگم اینا دقیقا چی شده اشتباه شده عجیب
کشفعت والقصاص تمام فی جمیع انواعی فی جمیع انواعی قید ان الخیاره ها ان الخیاره عندنا موروثون فی جمیع انواعی انواع الخیار قید قصاص نیست داره قصاص که انواع نداره دیگه جانه
قصاص دست قصاص پا قصاص
سر بار بگیم دارش دورش تو حقوق بنویسه اینجور وقتی قال شافعی هم همین گفت الا فی خیار المجلس الا فی خیار شافعی فقط در خیار مجلس استثناء کرد فمعنیش این قید به انواعی که از اول میگفتن تو فقه میخواستن مخالفت با شافعی رو ابراز کنن و ادعا فی الغنیه حلبی علی الله مقامه الاجماع علی ارث خیار المجلس و الشرط اجماع بر این دوتا
خیلی جالبه اون یه الا تو مجلس اون یه اجماع فقط در مجلس شرطه
ظاهرن وقتی میگه مجلس و شرط به طریق اولا بقیه رو میگیره
چون دوتا تعبد
نه مجلس اوج تعبده شرط اوج اقلاه
ماکسیموم
مینیموم رو گفته حالا باید ببینیم منشأ ذهنیت شریف این نویسنده چی بوده که سبب شد این دوتا رو بگه و بقیه رو نگه احتمالا یه عنایت و یه تفننی اینجا وجود داره که سبب شده این دوتا رو بگه و اسم بقیه نیاره
شاید اجماع صریحا توی دوتا اومده خب چه
مثلا باید ببینیم
تقابل و آنوار میرسونه
بله بله میرسونه تقابل رو داره اما نمیگم چرا این دوتا خب بقیه رو خب بقیه واضحه که وقتی این دوتا رو بگی بقیه مشکلشون حله یه چیزی این وسط وجود داره
احتمال همین باشه خیلی از خیار شرط
باید ببینیم باید ببینیم باشه حالا با فهم میخواییم فهم حرف خود چه بفهمیم یعنی الان من بنا دنبال این نیستم عقول بگم من خودم میتونم وجه درست کنم اما باید عبارتش ببینیم از تو عبارتش ببینیم استظهار میشه چه وجهی بعد اگر واقعا عبارت مبهم بود بعد اون موقع اوجهی که خودمون به ذهنمون میاد این وجه اول وجه دوم مثلا خب واستدل علی جناب غنیه مع ذلک علاوه بر اجماع مع ذلک اجماع تمامه ها دوستان ببینید شیخ داره یه اجماع منقول درست میکنه بر مسئله خب به انه
کی استدهام غنیه استدلال کرد
بله بله واستدل جناب غنیه مع ذلک علاوه بر اجماع نه 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 میگم شیخ داره تو بحث اجماع منقوله رو درست میکنه علامه بالا ریاض و حدائق گفتن بلا خلاف علامه هم تو تذکره گفت بل اندما الان اینم داره میگه
داره
بل اجماع طبقات رو ببین یعنی از قرن 11 و 12 و 13 داریم تا قرن 8 داریم تا قنیه قرن 5 داریم داره میکشتش بالا بعد شیخ تو مبناش اینه وقتی یه کسی میگه اجماع در چه حد برامون مفیده بچه ها خودی دید آخوندی که اصل اولیش بر مخالفت با شیخه تو اجماع منقول مبنای شیخ تو تراکم قبول کرد آخر اجماع منقول که خوندید نخوندید شما الان میرسید آخوند آخرش قبول میکنه حرف شیخو که چه خودم برم کتاب ببینم خلاصه حرف شیخی بود تو اجماع منقول که چه خودم برم اقوال ببینم بالاخره 10 نفر یه حرف زدن تو سبد تراکم میاد حالا اگر یکی از اینا گفته باشه بل اجماع یا به یه عبارتی که عبارته ارزشش ارزش خوشه‌ایه یعنی این کلمه نشون میده که یه آدم مثلا 5 نفر رو دیده 8 نفر رو دیده کل او خوشش برای من حجت میشه که اگه از تو کتب دیگهش بفهمم این معمولا با کیا کار میکنه، میگم این به اجماع اینی، این 5 نفر، یه 8 نفر، این 10 نفر. حالا اگه یکی مثل مفتاحل کلام که اصلا خودش اسم آدم ها رو بیاره، فلانی و فلانی و فلانی و خود دیگه اطمینان هم بیشتر. میخواست بگه صدق العادل انقدر میگیره تو این عبارات، اینا تو سبد تراکم من قرار میگیرن. الان شیخ داره میگه 3 اجماع تو 3 طبقه زمانی داره ادعا میشه. اینا اگه حداقل هر کدومشون 4 نفر فقیه هم نسبت به سابقین خودش به ما بده، عدد کمی نیست. مخصوصا کی وسط علامه، وزن اون مدعین هم مهم، سید ریاض وزن مدعین وزن کمی نیست. خب واستدل، خب بریم سراغ استدلال عام. اجماع استدلال خاص بود، استدلال عام. واستدل علیه جناب قنیه به انه حق للمیت میخونیم فیورس و بالظاهر القرآن و تبعه بعض من تأخر عن. از همین استدلال، نه از اجماع، از همین استدلال به آیه جانم، آیاتی که دلالت بر ارث ما ترک داره، بیرونم عرض کردم این جمله رو. بعد علاوه بر
اطلاق داره، یعنی منظور ما ترک هم مال رو میگیرم
حق رو میگیره، آیات ما ترک. حالا وزید علی جناب این ابن ادریس ها، من تأخر عن ابن ادریس، وزید علی الاستدلال بالنبوی ما ترک المیت من حق فلوارثه، که این موسع دائره ما ترک آیات هم هست. یعنی ان قلنا که ما ترک در آیه مطلقه فبها و نعمه، و ان قلنا که ما ترک منصرفه به امواله، این روایت داره میاد توسعه میده به حق. اقول سندش فردا میگم، یه تیکه سندش رو من بعدن میگم جانم، ولش کن سندش فردا میگم برات. این سندش از صحاح وسائل شیعه قوی تره. حالا اجازه بده تا بگم برات. بله، اقول الاستدلال علی هذا الحکم، گفتم زون یه اشکالی داره. اشکال این است که ما باید اثبات بکنیم که خیار از جمله این حقوق قابل انتقال هست، بلا تمسود تو شبه مصداقیش. الاستدلال علی هذا الحکم بالکتاب و السنه الواردن فی ارث ما ترک یتوقف علی ثبوت امرین. دو تا مطلب باید اثبات کنیم. اول مقسمو بگو ببین، احدهما کون الخیار حقا لا حکما شرعیا، یا احدهما. الثانی هم ببین یه پاراگراف پایین‌تر، کونه حقا قابلا للانتقال. ببین این قید دوم، اینا با مبنا شیخه، ممکنه تو مبنای کسی صرف حق بودن مساویس با قابلیت انتقال. این به مبنای کسیه که حق پیش او تسلیس داره، باید این قصد اقسام ثابت بشن. خب میذارم برای فردا دیگه کم. مثلا الله محمد الله محمد، چقدر خوندیم؟
3 صفحه. خب خوب باید 3 صفحه.
چند خط خوندیم مثلا؟
1 صفحه پر خطی
نمیدار، چند
هم 1 صفحه پر. آره 1 صفحه. خب
خوب بود، بازم الحمد الله بهتر.
هر 3 صفحه مبینیم، من 2 صفحه تمام میشه. الحمد لله.